من بخوان ایران بشکون، بخوان از وحدت مردان ایران، ز ایمان جوان مردان ایران. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
خب مهربانان عزیز، همدلان جان، عصر شانه زده به شامگاه 15 اردیبهشت 1405، روز و شب سه‌شنبه، بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو و ایران سربلند رو داریم به شما تقدیم میکنیم. دعوتتون میکنم در دقایق پیش رو شنونده برنامه من ایرانم باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام.
یک میدان مسابقه افتخار ابدی به الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از دم گرفته بشه آدم همتون بمیره.
بدون اغراق میخوام بگم که جنگ تعریف خیلی آدم ها رو عوض میکنه، نقش آدم ها رو عوض میکنه، نقش آدم ها که خیلی ساده عوض میشه. یعنی مثلا شما مثلا نونوایی دارین، یه دفعه فکر میکنین که من یه چیزای دیگه هم باید بپزم، شیرینی هم بهش اضافه میکنین، ممکنه نمیدونم یه کالاهای دیگه که فکر میکنین تو محلتون تو شهرتون. طبیعتا شغلای مختلف، نمیخوام طولانیش کنم، بالاخره نقش آدم ها تغییر میکنه، کارهای دیگه فکر میکنن بکنن، یه وضعیت متفاوته. کسانی هم دور هم دیگه جمع میشن، کارهای اجتماعی و امدادی و اینها رو برای عموم مردم انجام میدن. دو تا از خانم های بزرگواری که اینجا تشریف دارند توی همین معنی قراره به ما کمک بکنن. شما قبل از جنگ چیکار میکردین خانم قیاسمند؟
من شغلم معلمی هست، ادبیات فارسی درس میدم و البته به صورت حق و تدریس، و در کنار اون هم صنایع دستی، تو زمینه صنایع دستی فعالیت میکنیم، صنعتگر هستیم.
یعنی تولید صنایع دستی، کارگاه؟
بله کارگاه داریم و حکاکی روی چرم، قلمزنی روی چرم و تولید محصولات در واقع چرمی دستدوز.
الان میشه این کارا رو کرد؟
الان میشه، بله.
مدرسه ها که چه وضعیت
بله.
دارن؟
مدرسه ها
تهران، حالا شهرهای مختلف بله. متفاوت باشه.
مدرسه ها خب بیاد مخفی تعطیل شد، الان به صورت مجازی داره دوباره فعالیت ها از سر گرفته میشه، با این هدف که بچه ها ناامید نشن و بدونن که همیشه سنگر مدرسه رو باید نگه داشت. ما هم تو حوزه خودمون کم و بیش داریم کار میکنیم که. زندگی در جریانه.
یعنی در عین اینکه شما بالاخره درس هم میدین بله. کارگاهتون هم اداره میکنین بله. دارین این روزای کار دیگه میکنین بله. خودتون بر ما بگین.
خواهش میکنم. من اصلا شاعر هستم که خدمت شما هستم.
سلام.
و پژوهشگر حوزه ادبیات هستم، منتقد تو این زمینه ها. خب الان یه مقدار قطعا تحت شعاع مسائلی که هست فعالیتم کمتر شده، اما تو عرصه شعر، یعنی احساس میکنم که سلاح من قلم من هست و اگر همیشه دوربین گریز بودم این روزها شاید بیشتر از هر وقتی من رو جلوی دوربین میبینن مردم عزیزم، چون احساس میکنم اگر نیاز یک شعر رو خونه به خونه حتی برم و بخونم یا سنگر به سنگر، استودیو به استودیو باید برم و رسالتم رو ادا بکنم.
یعنی با مردم از طرق مختلف
بله، بله.
راجع به ادبیات حرف بزنی؟
شعر میخونیم دیگه، شعر میخونیم، چون میدونید که چقدر سلاح موثریه. یکی از حالا
انتخاب خاصی
که... بله بله، من یکی از آثاری که الان این روزها خیلی تازه خوشبختانه دست به دست شد شعری بود که برای دختران میناب گفتم، برای اون فرشته هایی که اونجوری پرپر شدن بی پناه، چون یه روایت مادرانه و زنانه بود از جنگ، خیلی مورد اقبال واقع شد و حالا این روزها هم هر کجا میرم میگن این شعر رو بخونید یا میگن ما این شعر شما رو شنیدیم و واکنش نشون میدن.
یکی دو بیتش رو مثلا
بله
ای خاطر مبارک
بله.
هست
بله خواهش میکنم. تو کوچه های شهرشون باد کشر بخونه، ای خاک مینابه که تا همیشه لاله گونه، چند روزه که جنازه رو جنازه سیش میارن، چند روزه که جنازه رو جنازه سیش میارن، از مدرسه اونم جنازه های دخترونه، منو چه به شرو خونیسی دخترای بندر، ای روزه رو رضای صادقی باید بخونه، مگه بنا نبود عروس بشین حنا ببندین، یکی از این شبا حنا به دست و پا ببندین، طبق کشا سیتون علنگوی طلا بیارن، دستتونو تو دست جاشوای ما بذارن، کل بکشندم بگیرن نون و پنیر آوردیم، سوار اسب نقرزین دختراتونو بردیم، نون و پنیر گفتم و گر گرفت دلا سراسر، لقمت راستی خورده بود یا نه عمر مادر. واقعا خودم متاثر
هست.
ما خودمون کرد هستیم آقای شریفر عزیز. بله ولی عذرخواهی هم میکنم، نه جنوبی هست، عذرخواهی میکنم از مردم عزیز جنوب
که بکین؟
من همیشه نه اصلا فقط یه شعر دیگری هم زمان تو این به این احساس میکنم که لحجه جنوبی لحجه غمه، یعنی غم لحجهش جنوبیه.
و اجزایشو میشناسین؟ اصطلاحاتشو میشناسین؟
نه باور کنید من همش تو با گروه ها مرتبط نبودم، بپرسم خوب. کسی میدونه مثلا به جای اصطلاح منو چه به شعر بخونی چی باید بگم؟ باید بگم مویه چه به شعر بخونی؟ باید بگم چی؟ ولی به هر حال حتی اشارم کردم که کار من نیست خوندن به لهجه جنوبی، ولی بازخوردهایی که گرفتم از اونجایی که احساس میکنم شعر باید صدق عاطفی داشته باشه که اثر بگذاره، بازخوردهایی که دیدم بازخوردهایی بوده که منو و احساسم رو به وطن نزدیکتر کرده. واقعا خاک میناب حماسه خیزه. اگر تا به حال هم اغراق بود اگر میگفتیم از این با این اتفاقی که افتاد، پرپر شدن این همه دانش آموز اون هم با جنسیت بیشتر دخترانه، باعث شد که بیش از همیشه ما به این شهرها و به این مناطق واقعا اقبالشون بدیم، توجهشون بدیم بله. و احساس دین بکنیم
که واقعا اصلا چیز مصیبت عجیبیه، یعنی سخت ترین تراژدی عالم.
گفتن دیگه توی تاریخ تیره جنگ بی سابقه بوده این میزان دانش آموز یک باره پرپرشن. ببینید سخته آقای شهیدی فر عزیز، نمیدونم این کلیپ رو دیدین، این چند روز دست به دست شد از یه دانش آموز مینابی که بازمانده جنگ خب. مدرسه بوده. خب این طبیعتاً مواجهش با این که میز سوخت، دفتر سوخت، قلم سوخت، معلم سوخت، باید یه مواجهه‌ای باشه از نوع قالب تویی کردن، اما میبینید این دانش آموز میمونه تو اون خرابه و رجز میخونه. اصلا ما امدادهای غیبی رو به نظرم داریم میبینیم، مادرانی که دارن میبینن الان من برام راحت شعار صحبت کردن، شعار دادن برای صحبت کردن در مورد این اتفاقها، اما مادران عزیز این بچه ها پیش دستی میکنن در اینکه میگن فدای ایران جانمون. اینها
بله خیلی دیدم از این
خیلی
دست.
بله واقعا تکان دهنده است. ما خودمون خیلی، شاید خود من مثلا ادعا بکنم که شاعرم باید نگاه حماسی داشته باشم به موضوع، ولی میبینم اونها از ما جلوترن، اون مادر از من جلوتره و این خیلی برام در این که تلخ خوشاینده، حس امید به من میده انشالله که حتما حقانیت خونشون باعث میشه حداقل در این مورد، در مورد اون دانش آموزی که به مدرسه پسرونه مثل یک پرنده رو زمین پراش پهن شده بود و موج انفجار شهیدش کرده بود، خیلی این صحنه تکون دهنده است برای همه، برای ما که شاعریم دیگه باعث میشه که روی واژه به توصیف در بیاد.
خیلی ممنونم خانم فاطمه بهروزفخر، هم اینجا از هموطنانمون تشریف دارن. شما اول بگین که قبل جنگ چی کار میکردین، بعد ببینم که تفاوتت با اونچه که سرکار خانم قیاسفند داره انجام میدن وجود داره نداره، نزدیک به شغلتون؟
بله. من هم پیش از جنگ، جالبه که با خانم قیاسفند همکار بودم هستم، من هم معلم ادبیاتم و تدریس میکنم در دانشگاه و نویسنده.
کارتون تدریس ادبیات و نوشتن بوده؟
بله بله.
الان چی کار میکنی؟
الان در حال حاضر کاری که دارم انجام میدم میتونم بگم در دو تا محوره، یکی این که ما بلافاصله بعد از جنگ یک تشکل زنانه با عنوان پایه‌کار ایران درست کردیم، من و دوستانم، که عموما اغلب این دوستان زنانی هستند که از خارج از کشور بازگشتن به ایران و اسم خودشون رو بازگشتی ها به وطن گذاشتن.
مثلا کسانی که چند سالی مقیم بله، بودن زندگی میکردن؟
بله و حالا برگشتن.
حالا؟
حالا منظورتون
همین حالاست؟
بله کمی قبلتر از جنگ برگشتن.
آها فکر کنم معذرت میخوام فراموش کنم یادتون نره، نمیدونم دیدین گزارشاش منتشر شد. بله. کسانی که
بله.
همین روزای جنگ
بله.
و به دلیل
بله.
اینکه اینجا داره جنگه
بله. بله.
چون دیگه زندگی میکرده، ترکیه زندگی میکرده، برزیل، توی امریکا یا اروپا و داره برمیگرده. حالا نمیدونم نکته جالبش اینه، توی این مرزهای ما خبرنگارای شبکه‌های مختلف رفتن وایستادن به خیال اینکه مثل هر جای دیگه دنیا که جنگ میشه گروه زیادی از مردم از اون کشور خارج میشن، وایسن از اینها فیلم بگیرن و خبر بگیرن، با عکس ماجرا مواجه شدن. یعنی قلیل بودن کسانی که از کشور داشتن به این دلیل خارج می شدن. خب بله. چیکار میکنین الان با گروهی گفتین
بله، بله.
رفقاتون؟
بله این تشکل سعی کرده که ببینه کجاها لازمه که کاری انجام بده، از کمک در بهشت صحرا گرفته، کمک به شستشوی اموات، به عنوان کسانی که داوطلب‌هایی هستن که تو بهشت صحرا به مردم کمک میکنن، شهدای این روزها در غربت دارن دفن میشن و خب لازم این همدلی.
چرا در غربت میگین؟ منظورتون چیه؟ چون مثلا همه از خانواده دوستاشون
بله،
نیستن؟
بله 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 از این جهت. یک دفعه یک خانواده فقط یک نفر ازش باقی مونده، میرفتیم سر مزارهایی که فقط یک نفر از خانواده باقی مونده، یک مادر، یک فرزند، و از این جهت بچه ها میرن مزار شهدا. از یک طرف دیگه بچه ها سازماندهی میشن میرن برای اهدای خون. صفهای طویل این روزها هستش واقعا، اصلا
آره.
عجیب این صف.
خون گفته بسه وایسین آروم آروم.
دقیقا که گفته
ندارم.
نمیتونیم این حجم از داوطلب رو پذیرا باشیم. و یک کار دیگه که انجام میشه، یعنی کمک من و دوستانم به مادرم هستش. مادرم در جنوب تهران یک مرکز نگهداری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست داره. البته که این مراکز دارن با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت میکنن، بچه ها مومن سپرده شدن به یک قیم یا یک مراقبی. به هر حال خبر جنگ به این بچه ها رسیده، چون مومن مراقبانی نداشتن که نذارن خبرهای جنگ به بچه ها برسه. مثلا دیروز با یکیشون صحبت میکردم، میگفتش که خاله خونه مامان بزرگ من خیلی قدیمیه و ممکنه که ما زودتر بمیریم وقتی که بمب میزنن، چون خونمون خیلی قدیمیه. به هر حال اونجا مربی بود که براشون قصه خوندش. خیلی داریم تلاش میکنیم که زندگی بچه ها و رفت آمدشون در اونجا از ریتم نیفته. هر روز تعدادی از دوستان من که اونها معلم ادبیات هستن میان برای قصه خواندن، میان برای بازی با بچه ها.
آفرین.
مشابه این رفتاری که فرمودن، حالا شاید خودمدارانم هست، ما توی عضو انجمن هستیم که خانم های مؤثر و کنشگر از تمام شاخه‌های ورزشی، فرهنگی، هنری ماهاست دور هم جمع شدیم و یکی مشاوری روانشناسی بلد بوده، اومده گفته من تو ایام جنگ میتونم مشاوره بدم رایگان، مثلا من به عنوان شاعر اونجا در خدمتشون هستم، پزشک داریم، ورزشکار داریم، همه دست به دست هم دادن، تو بعضی میادین شهر ایستگاه گذاشتن، بچه‌ها میرن نقاشی میکنن، روایتشون از جنگ میان، یه جور تخلیه و در واقع حدیث نفسگویی هست که باعث میشه بچه‌ها اون استراپا رو به قول فرمایش دوست عزیزم فراموش بکنن و اصلا اینکه تو بطن کار و همدلی قرار میگیرن حس غرور بهشون میده و توانمندی.
بله. خیلی خدا به شما خیر بده. ما اسم این برنامه گذاشتیم من ایرانم. بله. با همین نگاه که هر نفر واقعا میتونه نمایندگی بکنه فرهنگ، اعتقادات، باورها، همین همدلی ها، سلحشوری ها، هر کسی میتونه نماینده همه تمامت ایران باشه. هرچی بیشتر میذاره مطمئن میشم اسم درستیه. چی خانم؟
جناب شهید فر، چیزی که برای من عجیبه اینه که مردمی که میبینم و به ویژه زنان، انگار که اینها سالها در زیست روزمره شون حضور و نوعی از خودبودگی رو انگار تمرین کردن، یعنی گنگ نیست، سردرگم نیست، بلا تکلیف نیست. چیزی که من ازش دارم میشنوم این نیست که چی کار باید بکنیم، میدونه که چه کار باید بکنه و داره انجامش میده. یعنی جملهش سوالی نیست، جملهش اینه که من باید این کار را انجام بدم. و انگار که این زنان ایران سالها این رو در بستر روزمره، در تمام مناسبات فرهنگی اجتماعیش تمرین کرده که در یک بزنگاه تاریخی برای ایران، در یک جنگ تمدنی، میتونه اینطور خودش رو سازماندهی بکنه، نقشش رو میدونه. این دونستن نقشه برای من حیرت انگیزه. از دیگری نمیپرسه باید چیکار کنم، میدونه که باید چیکار بکنه.
فقط تو ذهن هم نمونده، تبدیل به روحیه و عمل شده.
بله بله،
اینش خیلی افتخار آفرینه. با خانم حتما حرف میزنم. یه بار دیگه به نظرم اینجا گفتم که مثل یه ذکر آدم میتونه بگه من ایرانم، من ایرانم، و ازش قدرت بگیره، ازش اطمینان بگیره، ازش آرامش بگیره. وجود داره، یعنی نشانی از بهترین شکل نقش آفرینی تو در عالمه.
نه آقای شهید فری که از دوستان شاعرمون خانم دکتر مشکان عباسلو که از پزشکان حاذق این سرزمین هستن، شعر زیبایی دارن و بیتی داره، میگه که کسی که کار جهان لنگ میزند بی او، فرشته نیست، پری نیست، حور نیست، زن است. این که فرمودن خانم بهروز فرق که خانم ها میان اصلا میدونن که میخوان چه کار بکنن، برای همینه. واقعا شعار نیست، اغراق نیست. این که خود رهبر فقیدمون امام خمینی هم فرمودن که از دامن زن مرد امراج میرون.
شما زنان و مادران ایرانی که خیلی قریبی، ذکرتون رو بگین تا برگردیم. من ایرانم. روز وقت داشتیم حرف میزدیم، گفتیم که من مطالعاتی راجع به جنگ، پایانامم راجع به جنگ، راجع به جنگ نوشتم. جنگ کار مردونه است.
میتونید به یک چیزی
شد
سخت معتقدم و اونم اینه که روایت جنگ عموما روایت مردانه، ولی روایت زندگی در جنگ روایت زنانه. زنهان عموما از زندگی در جنگ میگن. ممکنه روایت مردان روایت نظامیگری باشه، پیروزی باشه و رشادت ها باشه، ولی روایت زنان روایت زندگی در جنگه. خیلی دنبال این بودم که زن جنگ 8 ساله خیلی برای من همیشه موضوعیت داشت، در موردش میخوندم، روی عکس های زنان جنگ کار کردم. همیشه برام این زن زنی بود که در یک فضای انتزاعی بود، نمیفهمیدم چطور میتونه این زن فرزندش رو بفرسته به جنگ، همسرش رو بفرسته، بعد یک خونه کوچیکش رو مثلا به یک مرکز پشتیبانی برای جنگ تبدیل بکنه. ولی الان دارم میبینم که تمام آن چیزهایی که خواندم و شنیدم عملا دارم این به اینش رو در نه تنها در جنگ 12 روزه دیدم، بلکه الان دارم خیلی با شدت و حدت و پایکاری بیشتری دارم میبینم. همیشه خوندن و نوشتن از جنگ به من این رو ثابت کرد که هر مقاومت نظامی پشتش باید یک شبکه اجتماعی قوی باشه که این مقاومت نظامی منجر به پیروزی بشه و اصلا روایتش روایت پیروزمندانه‌ای باشه. و خب این شبکه اجتماعی که داره پشتیبانی میکنه، داره مراقبت میکنه، اصلا به نظر من مراقبت و پرواداری خصیصه زنانه است. عملا همه ما داریم یک طبق یک ویژگی زنانه که مادرهامون در ما به ودیعه گذاشته، اون رو از همسرانمون یاد گرفتیم، داریم از وطن پاسداری میکنیم. و خب بخشی عظیمی از این شبکه اجتماعی که داره مقاومت نظامی رو به سمت پیروزی میبره داره توسط زنان انجام میشه. یعنی عملا تیمارداری میکنه، زنان دارن تیمارداری میکنن. من در خیابان میرم، در صفای انتقال خون هستم، در بهشت صحرا شیفت شستشوی اموات مثلا و هر چیز دیگری، میبینم که پشت هر حضور هر کسی، هر کودکی، هر نوجوانی و هر مردی یک اراده زنانه هست، یک اراده مادرانه هستش. یک مادره که میتونه به بچه بگه که دیگری غیریت نیست، دیگری در کنار تو و شانه به شانه تو ایستاده. یه وقتای رد میشم ایست و بازرسی ها نگاه میکنم، میبینم اینا جوان هم سنی هم ندارن، اصلا اینا کاملا آدم متوجه میشه که اصلا بسیجی و یا نظامی هم نیستن، اینا نیروی داوطلبن که در خیابان حضور پیدا کردن. و برام عجیبه که مادری او را فرستاده در خیابان، یعنی این مادر بچهش رو برای در عافیت بودن و در آسایش بودن تربیت نکرده، این فرزندش رو برای دگرخواهی تربیت کرده و هموطن پشتش نیست، شانه به شانش ایستاده. و چه بسا گاهی وقتا خودش رو جان فدایه، یعنی دیگه حتی شانه به شانه هم نمیبینه، هموطن رو جلوی خودش، پیش روی خودش میبینه و میگه که باید برای این کاری انجام بدم. این خصلت زنانه مراقبت از وطن رو که در ما اهلیت ایرانی بودن رو داره پرورش میده به وفور دارم در خیابان میبینم.
خیلی خوب گفتین، خیلی ممنونم. میشه مفصلم گفت؟ از شما کمک میگیرم که تو ادامه نکاتی که خانم برسفخ گفتن کار ادبیات میکنیم.
بله.
ما یه عالم خانمایی داریم توی
بله.
تاریخ ادبیاتمون.
بله.
برای ماها اینا چیز عجیبی نیست.
بله.
ادامه سنت تاریخیمون علی ظاهر.
بله.
نمیدونم، نمیخوام بگم جای دیگه نیست، نشانه هاش جای دیگه هم حتما هست.
بله.
یعنی کشورهای دیگه. بله. و اینا تو توصیف وضعیت فعلی.
بله. بله.
با تمرکز بر خانوم ها.
بله.
بازم اگه نشانه ای داریم.
بله حتما. من اینجا شاهد مثال هایی یادش کردم.
خب
فرمودن در مورد روایت جنگ. به نظر من، حالا من خودم موضوع پایان‌نامه‌ام توی دکتری روایت بوده، به نظر من زبان روایت زبان زنان است، زبان شعر زبان زنان است، حتی زبان روزه و حماسه ما. یعنی ما ببینید، شاهد مثال میارم، تو روزه هامون شعرهایی که گفته شده از چه میزان رقت عاطفی برخوردارن، تصنیف ها، مدعی هایی که گفته شده، شعرهایی مگو آب مگو آب، امونیست امونیست به جز تیر سه شعبه، جوابی به گلو نیست، مادرانه که حضرت رباب میخونن، یا میگن ببینید ببینید گلم رنگ ندارد اگر آمده میدان سر جنگ ندارد. این حس انفعال نیست، اون در واقع تقویت اون رقت عاطفی برای اثرگذاری روی مخاطبی که میاد و میخواد گریه کنه برای عزادار، برای سرور خودش. الان من براتون شاهد مثال های اگر اجازه بدین بیارم از این روزها فراوان هست.
خوب.
شعرهایی که در باره جنگ گفته شده با یک روایت مادرانه، خانم سحر هادیان یکی از شاعران خیلی به نظرم جوان و خوب ما هستن که با یک هوشمندی به این موضوع پرداختن. ما این سر از کودکان مخفول میمونیم تو زمان جنگ، هر خبری رو به هم میگیم غافل از اینکه اونا دارن به دست و زبان ما نگاه میکنن. میگن که میان بمب خبر بی خیال موشک هاست، دوباره دخترکم مادر عروسک هاست. چقدر آن زن نقاشی شبیه من است، چقدر جوجه نو در دهان لکلک هاست. ببینید این امیدی که باز هم حس زایندگی زندگی پر است از خبر خوش کلاغ قصه او، که او بدون توجه به قارقارک هاست. نشستم که به گلبازیش نگاه کنم، که فوت کوزگری در جهان کودک هاست. یعنی ما اگر بخوایم رستگار بشیم، اگر جنگ طلب ها جنگ افروز ها بخوان به رستگاری برسن، باید بشینم شه بچه ها و مشق بکنن آرامش و صلح رو. سر تلافی خوبی چنان مصر شده است که کفش کوچک او رهن کفش دوزک هاست. سرش به گل، به عروسک، به قصه ها گرم است، چه ورژه ورژه‌ای در سر وروجک هاست. به این همه ادبیات المان ها اصطلاحات کودکان است، با اینکه شعر شعر بزرگ ساله. خوشا به او که برایش یکیست پولک و پول، چقدر پولک ماهی درون قلک هاست. کمی غذای خودش را کنار سفره گذاشت، که از غذا نگران غذای اردک هاست. و گفت تلویزیون کودکان شهید شدند، و دست کوچک او بر سر عروسک هاست. بازم اون عطوفت مادرانه که تو وجود خودش هست رو تسری میده به دخترش، به اون.
این جنگ خانما دستپخت
اجنبی
کسانی است که تو این سرزمین متولد شدن، فارسی حرف میزنن. اینقدر رفتن به سرزمین های اشغالی فلسطین سراغ جنایتکار ترین آدم های روی زمین، اینقدر رفتن کنگره امریکا و نمیدونم مجالس اروپایی و غیره و زالک، تمنای بمباران سرزمینشون کردند.
به نظرم گفتنش هم اصلا آدم رو ناراحت میکنه، قابل باور.
من شنیدم یه شعری شما راجع به یکی از همین آدم های عجیب و غریب داری.
بله، من به یکی از اینها که با امتیازات این وطن به قول شما با پولی که اینجا میگرفت و هزینه هنگفتی که میگرفت شد اون شخصیت، یک کلیپی دیدم تو فضای مجازی از ایشون که یک ظرف غذای نظری دستش بوده سالها پیش، اما بعدش تغییر موضع که داده بود به عزاداران امام حسین اهانت کرده بود. و من این شعر رو برای ایشون گفتم، اسم کوچیکشون هم علیه. بعد آخر شعر رو با مهربونی تموم کردم، از امام حسین خواستم که دستش رو بگیره. باورتون نمیشه چه حجمه‌ای به سمت من شد که چرا این وطن فروش رو با زبان مادرانه در مورد شعر گفتین. الان نگاه همو عوض میکنم، چون اون موقع فهم کردم که اکانتش میگفتن دست اسرائیله، ولی بعد که کلیپ های ازش اومد و مصر شدن روی تفکرشون، الان میگم اگر برگردم آخر شعر رو عوض میکنم. من اونو میخونم براتون.
بله.
السلام علیکی ابا عبدالله. نشسته بود چه روزی خورانه بر خانش، نشسته بود چه روزی خورانه بر خانش، چه شد که بر سر نان رفت دین و ایمانش. چه شد که حق نمک را شکست و با ارباب، زبان به طعنه گشود آه از شهیدانش. کجاست غیرت آن لقمه‌ای که خورد از او، کجاست آن همه حرمت که بود مهمانش. از آبروی وطن دست شسته را اصلا چه نسبت است بگو با فضای ایرانش. وطن فروشی از این دست کم گناهی نیست، و نان به بی شرفی خوردن است تاوانش. ولی تو آه همانی که هر خطاکاری به وقت مرگ سری میزند به دامانش. بیا به حرمت نانی که از تو خورد و شکست، بگیر دست علی را و هر به میرانش. انشالله که مردم ما لایق بهترین ها هستند. انشالله وطن فروش هایی که با میگم امتیازات این آب و خاک به جایی رسیدن و الان دارن به عنوان معاند و بدتر از اون با مردم ما برخورد میکنن، در بهترین وقت مجازات چند به اون روشی که لایقش هستن.
خانم بهروزفخر،
بله.
اولا از شما خیلی ممنونم، تذکر خوبی بود، سیر غریبی بود که
خواهش میکنم
ببینیم به کجا خواهد رفت. بالاخره این گروه بعید سرنوشت خوبی داشته باشن. من خیلی بعید میدونم، ولی بالاخره دعا میکنیم، دعا میکنیم. خیلی ممنون. و هم برای کشور دعا بکنیم و برای موفقیت رهبر عزیز و جدیدمون حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای. از همه شما التماس دعا دارم. خیلی خیلی ممنونم. خدا حافظ شما.